ساعت 20:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
اجرای طرح جدید کنترل منطقه آلودگی هوا از امروز در شهر تهران، تاکنون بیش از 1,000,000 نفر اطلاعات خودروی خود را در سایت تهران من ثبت کردند.
قرمز شدن وضع مصرف برق در برخی استان‌های کشور، مصرف برق در مقایسه با سال قبل 7% افزایش یافته است.
واگذاری که دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واقعی تا پایان سال آینده.
و روند کاهش قیمت ارز در بازار تهران، صرافان متعادل شدن عرضه و تقاضا را علت کاهش قیمت ارز می‌دانند.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها آقایان سلام، شب بخیر. مشروع خبرهای شامگاهی رادیو تهران صدای پایتخت رو شنونده هستید. گویندگان این بخش خبری محبوبه یوسفی و من مهدی بهمنی.
طرح جدید کنترل منطقه آلودگی هوا از امروز جایگزین طرح زوج و فرد در پایتخت شد. بر اساس قانون با پایان طرح سنتی زوج یا فرد، از امروز اول تابستان در هر فصل خودروهای پلاک تهران 20 روز و خودروهای پلاک غیر تهران 15 روز مجاز به تردد رایگان در محدوده آلودگی هوا یا زوج و فرد سابق هستند. شرط ورود به محدوده این طرح داشتن برگه معاینه فنی و ثبت نام در سامانه تهران من است. صاحبان خودروهایی که در سامانه تهران من ثبت نام نکنند، از امروز با اولین ورود به محدوده زوج و فرد سابق باید هم عوارض و هم جریمه بپردازند. بنابر اعلام شهرداری تهران، ثبت نام در سامانه تهران من محدودیت زمانی ندارد و دارندگان خودروهایی که قصد تردد در محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا را دارند می توانند با مراجعه به نشانی mytehran.ir ثبت نام کنند. بیش از 1,000,000 نفر تا کنون در سامانه تهران من ثبت نام کردند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت زمان اجرای طرح کنترل آلودگی هوا در همه روزهای سال به استثنای روزهای تعطیل رسمی از ساعت 6:30 دقیقه تا 19 و پنج شنبه ها از ساعت 6:30 دقیقه تا 13 خواهد بود. محسن پورسید آقای افسود ساکنان محدوده های طرح ترافیک به ازای هر واحد مسکونی در محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا فقط برای یک خودرو امکان برخورداری از تسهیلات تردد را دارند و این دست از شهروندان برای بهره‌مندی از این تسهیلات پس از ثبت نام در سامانه تهران من باید با در دست داشتن مدارک سکونت به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.
وضع مصرف برق برخی از استان‌های کشور قرمز شد. مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت نقشه که پایش برق مصرفی در سراسر کشور نشان دهنده قرمز شدن وضع مصرف برق در استان‌های گیلان، سمنان، بوشهر و کردستان است. مسعود صادقی با اشاره به اینکه وضع قرمز به معنای افزایش مصرف برق بسیار بیشتر از الگوی مصرف است، افزود استان‌هایی که در وضع قرمز مصرف برق دارند باید برای برخورداری از وضع پایدار مصرف خود را مدیریت کنند. وی با بیان اینکه کاهش بار سرمایشی کمک شایانی به کاهش مصرف برق در مناطق پر مصرف است گفت قرار دادن کولرهای آبی در دور کند، تعیین درجه حرارت 24 برای کولرهای گازی و کاهش بار روشنایی می تواند به مدیریت و کاهش مصرف کمک کند. سخنگوی صنعت برق نیز از رشد 7% مصرف برق خرداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به افزایش دمای هوا و افزایش مصرف برق در کشور به ویژه در استانهای تهران و خوزستان گفت
رشد مصرف برق کشور در خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته 7% رشد داشته که به عدد 54153 مگاوات رسیده. حدود 3300 مگاوات بیش از سال گذشته که عدد بسیار بزرگیه. معادل برق مصرفی استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل در پیک سال گذشته است که عدد بسیار بزرگیه و در صورتی که این روند ادامه پیدا بکنه حتما مشکلاتی رو در تامین برق خواهیم داشت. که توجه مصرف از ساعت 12 تا 16 هست و در هفته جاری با توجه به پیشبینی‌هایی که سازمان هواشناسی داشته دمای تهران، خوزستان و سایر نقاط کشور افزایش قابل توجهی پیدا می‌کنه. استفاده از وسایل پرمصرف از ساعت 12 تا 16 به ساعت دیگه موکول بکنن، معمولا اواخر شب ابتدای صبح امکانی استفاده از این وسایل هست، این خیلی تاثیرگذار است. همچنین درجه حرارت کولرهای گازی و سایر وسایل سرمایشی رو روی 25 درجه تنظیم بکنن که دمای آسایش هست. از نور طبیعی استفاده بکنن، اگر از کولرهای آبی استفاده میکنن اونا رو روی دور کند بگذارن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو تا پایان سال آینده به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود. رضا رحمانی در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران افزود واگذاری اموال غیر تولیدی و شرکت های وابسته این دو شرکت خودروسازی آغاز شده و تا پایان سال 98 و نهایتاً در سال 99 این واگذاری انجام می شود. وزیر صنعت درباره تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش صنوف تولیدی هم گفت هم‌اکنون نیاز به نقدینگی در واحدها و صنوف تولیدی چند برابر شده که در این باره با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مذاکرات فشرده‌ای داشتیم، ضمن اینکه این موضوع در دولت طرح شده تا تمهیداتی در این باره اندیشیده شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از قطعی شدن حکم یک شرکت وارد کننده خصوصی به بازگرداندن 497 هزار یورو به بانک شاکی خبر داد. محمد علی اصفهانی گفت با شکایت بانک ملت از یک شرکت خصوصی پرونده تخلف به این اداره کل ارسال و برای رسیدگی به شعبه رسیدگی به تخلفات ارزی تعزیرات تهران ارجاع شد. و افزود به موجب حکم قطعی شعبه پنجم تجدید نظر تعزیرات استان متهم به اتهام انجام ندادن تعهدات ارزی در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به بازگرداندن 497 هزار یورو به شبکه بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.
رئیس و مسئولان قوه قضاییه با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. در این مراسم که همزمان با نخستین روز هفته قوه قضاییه برگزار شد، مسئولان دستگاه قضا با تقدیم تاج گل به مقام شامخ امام راحل، ادای احترام و با قرائت فاتحه و صلوات برای معمار کبیر انقلاب اسلامی علو درجات مسئلت کردند. همچنین رئیس، مسئولان و معاونان دستگاه قضا با حضور در مزار شهدای 72 تن مقام شامخ شهدای 7 تیر را گرامی داشتند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در این مراسم گفت
از مهمترین برنامه‌های ما در این دوره در تحول قضایی رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، رسیدگی عادلانه، صدور احکام متقن، توجه به مردم و حقوق حقه مردم یعنی حقوق عامه مورد توجه و تأکید دستگاه قضایی خواهد بود. در سیره و روش امام توجه به حق الناس بسیار مورد توجه همه عزیزان ببینن مدیران اجرایی، دستگاه‌های مسئول، بخش تقنین و قانونگذاری، عزیزان و همکاران قضایی خودم ببینیم دیدگاه امام رو و تأکید امام رو نسبت به حق الناس و حقوق عامه. از مسائل مورد تأکید در این دوره انشاءالله توجه به حقوق عامه خواهد بود. حق مردم به هیچ عنوان نباید ضایع بشه. حق مردم و حقوق مردم در استفاده از همه ظرفیت‌ها در این نظام و در این کشور نباید دچار آسیب بشه. لذا مبارزه با تبعیض، فساد و انشاءالله اجرای عدالت برنامه اصلی تحولی ما در این دوره خواهد بود انشاءالله.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
در پی اقدام تجاوزکارانه یک فروند، پهپاد جاسوسی آمریکایی به حریم فضایی ایران از مبنای یک پایگاه نظامی آمریکا در امارات، کاردار این کشور امروز به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد. در این دیدار رئیس اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران ارائه تسهیلات به نیروهای بیگانه را برای هر گونه تعرض به قلمرو آبی، خاکی و فضای خود نمیپذیرد و کشورها نمیتوانند در این گونه موارد از خود سلب مسئولیت کنند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم گفت نامه شکایت ایران در خصوص نقص حریم هواییش از سوی پهپاد آمریکایی بررسی و در شورای امنیت مطرح میشود. پهپاد گلوبال هاوک آمریکا بامداد پنجشنبه به حریم هوایی ایران وارد شده بود که رادار پدافندی ارتش چند بار به آن به صورت رادیویی هشدار داد، ولی آمریکایی‌ها بی‌توجهی کردند و در نهایت در همکاری بین سپاه و ارتش، پدافند هوایی سپاه هواپیمای متجاوز را سرنگون کرد. نیویورک تایمز در توضیح سردرگمی مقامات کاخ سفید در خصوص تعویق طرح ماجرا در شورای امنیت نوشت مقامات واشنگتن خودشان هم درباره این ادعا که پهپاد سرنگون شده در فضای ایران نبوده تردید دارند. سردرگمی کاخ سفید در نحوه برون رفت از این مشکل خودساخته باعث شده سیل انتقادها به سوی رئیس جمهور آمریکا سرازیر شود. صحبت‌های متناقض و داستان سرایی رئیس جمهور آمریکا درباره پهپاد جاسوسی ساقط شده این کشور در آب‌های سرزمینی ایران هم بازتاب وسیعی در جهان داشته است. دونالد ترامپ در پیام‌هایش در فضای مجازی و مصاحبه‌های متعددش ابتدا ایران را تهدید کرد و سپس با تغییر دادن روایتش از ماجرای سرنگونی پهپاد آمریکایی مدعی شد به خاطر مسائل انسان دوستان از واکنش نشان دادن به این قضیه منصرف شده است. رسانه‌ها این عقب نشینی که آشکار رئیس جمهور آمریکا را نشانه غافلگیری واشنگتن از توان دفاعی و موشکی ایران دانستند.
ادامه خبرها. حکم اعدام جلال حاجی زوار، کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع که برای سازمان سیا و دولت آمریکا جاسوسی می‌کرد، اجرا شد. روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد این پرونده با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق دفاعی در مرحله تحقیق، صدور و اجرای حکم رسیدگی شده و وکیل مدافع متهم در همه مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه حضور داشته است. متهم که سال 1389 از خدمت منفک شده، در جریان تحقیقات صریحاً اتهام جاسوسی برای سازمان سیا را در قبال دریافت پول پذیرفته و اسناد و مدارک و تجهیزات جاسوسی نیز از منزل وی کشف و ضبط شده است. پرونده نامبرده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادگاه نظامی 1 تهران پس از برگزاری جلسات متعدد بر اساس اسناد، مدارک و شواهد و همچنین اعترافات متهم به ایران مجرم شناخت و به مجازات اعدام محکوم کرد. حکم اعدام صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید و پس از تشریفات قانونی این حکم چند روز پیش در زندان رجایی شهر اجرا شد. همسر نامبرده نیز به جرم مشارکت در جاسوسی به تحمل 15 سال حبس محکوم شده است.
و همه که شهرداران باید در محل خدمت خود ساکن شوند. سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت شهرداران در محل خدمت خود به استانداران سراسر کشور خبر داد. سید سلمان سامانی افزود چنانچه شهردار از تاریخ صدور حکم انتصاب در محدوده شهر محل خدمت خود سکونت و اقامت نداشته باشد، باید حداکثر تا 1 ماه در محدوده آن شهر ساکن شود. سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد در صورتی که شورای شهر در خصوص سکونت نداشتن شهردار در محدوده شهر اطمینان حاصل کند، طبق قانون میتواند مانع ادامه فعالیت شهردار شود. شنوندگان محترم رادیو تهران، به لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. گوش دل و جان میسپاریم به نوای ملکوتی اذان مغرب و پس از پخش اون با ادامه پخش خبرها از رادیو تهران در خدمت شماییم.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، با ادامه خبرها از رادیو تهران در خدمت شما هستیم. قیمت دلار امروز در بازار تهران روند کاهشی داشت. برخی صرافان علت کاهش قیمت ارز را متعادل شدن عرضه و تقاضا می‌دانند. همکارمان سری به بازار ارز زده است.
بازار ارز خریدارید یا فروشنده؟
خریدار.
خریدی چیزی؟
نه نتونستم.
چرا؟
قیمت سواد نداره. مثلا هر کسی یه قیمتی میگه. دلار از 13300 گفتن تا 13200.
هم خریدار هم فروشنده. من خریدم 13150.
چند فروختی؟
13 تومن. دو سه روز گذشته خب گرونتر بود. الان یه ذره اومد پایین قیمتو.
قیمت ارز چطوره؟
ثابته. زیاد کاهشی نبوده، بالا هم نرفته. همینجور مثل هفته گذشته داره خرید و فروش میشه. 13100 خریده، 13200 فروشمونه. روز پنجشنبه آخر وقت 13300 خرید بوده، 13400 فروش بوده که امروز با کاهش قیمت که 200 تومن کاهش قیمت داشتیم آغاز کردیم بازار. یورو هم 200 تومن کاهشی بوده، در حال حاضر 14900 می‌خریم، 15 می‌فروشیم. یه مقدار ساکت شده بازاره، بعد فروشنده بیشترن، عرض و تقاضا مناسب شده، هم خریدار هست هم فروشنده هست. خوبه بازار الحمدلله ثابت شد.
جشنواره تابستانی که سینمایی تلویزیون همزمان با شروع فصل تابستان آغاز به کار کرد. حمید خواجه نژاد مدیر روابط عمومی سیما گفت ویترینی از بهترین فیلم‌های سینمایی ایران و جهان در جشنواره تابستانی سیما به نمایش در می‌آید.
جشنواره فیلم‌های تابستانی سیما رو ما طبق سنوات گذشته در فصل تابستان سیما پیش‌بینی کرده. البته بچه تمایز امسال اینه که شبکه‌های دیگه‌ای هم درگیر این جشنواره هستن. ما در جشنواره امسال شبکه 2 رو داریم، شبکه 4، شبکه کودک، شبکه امید و شبکه نمایش که شبکه تخصصی هست برای این موضوع. شبکه 2 هر شب ساعت 1:15 بامداد در واقع جشنواره خودش رو آغاز می‌کنه. شبکه 4 هر روز ساعت 10:30 صبح هستش که البته بعد از پخش فیلم یک نقد و بررسی هم خواهد داشت. شبکه امید شبکه مربوط به نوجوانان عزیز ما ساعت 18 هر روز در واقع انیمیشن ها فیلم های سینمایی جذابی رو در حوزه نوجوان پیش بینی کرده. شبکه کودک هر روز ساعت 14 اون هم محصولاتی از انیمیشن های به روز و فیلم های جذاب در حوزه کودک رو پیش بینی کرده. ما باکس های متنوعی رو داریم، هر روز ساعت 13 بخش ایرانیش، ساعت 15 سینمای هند، ساعت 17 برترین های سینمای ایران و جهان، ساعت 19 مجموعه فیلم های دنباله دار و هر شب ساعت 21 صحنه‌گران مرور آثار و ساعت 23 سینمایی جذاب رو تقدیم مخاطبان میکنه. این رو هم البته عرض بکنم که این جشنواره تابستانی ما علاوه بر باکس های سینمایی هستش که ما پنجشنبه و جمعه ها تقدیم مخاطبان عزیز میکنیم.
خبر ورزشی.
به نام خدا و سلام. تیم ملی والیبال ایران دهمین پیروزی خود را در لیگ ملت‌های جهان برابر استرالیا کسب کرد. در روز دوم هفته چهارم رقابت‌ها در اردبیل تیم ملی والیبال ایران برابر استرالیا سفارایی کرد و با برتری 3-0 برابر این تیم 30 امتیازی شد و حضورش را در صدر جدول مسابقات تداوم داد. شاگردان کولاکوویچ در این دیدار ست‌های اول و دوم را با نتایج 25-19 و ست سوم را 25-14 به سود خود به پایان رساندند و تا حدود زیادی حضور خود را در مرحله نهایی رقابت‌ها در شیکاگو مسجل کردند. در دیگر دیدار امروز فرانسه حریف فردای تیم کشورمان 3-0 پرتغال را شکست داد و با 8-3 و 25 امتیاز پس از ایران و برزیل بر پله سوم جدول ایستاد. ژاپن، افغانستان و ایران عناوین اول تا سوم مسابقات فوتسال قهرمانی جوانان آسیا را کسب کردند. در روز آخر رقابت‌های فوتسال زیر 20 سال آسیا در تبریز، تیم ژاپن در دیدار نهایی با برتری 3-1 برابر افغانستان به مقام قهرمانی رسید و تیم کشورمان در دیدار رده‌بندی 9-1 مقابل اندونزی به برتری رسید و بر سکوی سوم ایستاد. یحیی گل محمدی مخالفت مسئولان پدیده را دلیل منتفی شدن حضورش در رأس کادر فنی تیم پرسپولیس اعلام کرد. سرمربی تیم پدیده در اولین جلسه تمرینی این تیم مشهدی گفت پیشنهادی از جانب پرسپولیس مطرح شده بود اما در نهایت با مخالفت حمیدآبی مالک تیم این موضوع به پایان رسید و من تا پایان قراردادم در پدیده میمانم. بوریا غفوری مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران بعد از مذاکره با امیرحسین فتی سرانجام قرارداد خود را با این باشگاه تهرانی 2 ساله تمدید کرد و در جمع آبی پوشان ماندنی شد. و عبدالبند اولین مدال جهانی بسکتبال بانوان ایران را کسب کرد. در ادامه مسابقات بسکتبال 3 نفره قهرمانی جهان در هلند، شادی عبدالبند در بخش رقابت مهارت‌های انفرادی پس از بسکتبالیست‌های فرانسه و ایتالیا به مقام سومی رسید و مدال برنز را دریافت کرد. تندرست و ورزشکار باشید.
دادستان نظامی استان تهران به جوانان هشدار داد مراقب افراد کلاهبردار در زمینه صدور کارت پایان خدمت باشند. غلام عباس ترکی گفت تهیه کارت پایان خدمت فقط از راه‌های قانونی امکان پذیر است.
افرادی به عنوان کارچاخکن یا مدعی ارتباط و نفوذ در نظام وظیفه وجود دارند که جائلین حرفه‌ای هستند. اینها جوانان رو اغفال میکنن و با این وعده که ما میتونیم برای شما کارت وظیفه عمومی قانونی تهیه بکنیم و متاسفانه افرادی هستن که وعده های نادرست رو میپذیرن با پرداخت وجه، حالا شیوه ها مختلفه، گاهی وقتا از طریق جعل اسناد و در مواردی با صدور تصدیق نامه های پزشکی خلاف واقع. ممکنم هست تو فرایند اولیه این جعلی بودن یا خلاف واقع بودن کشف نشه، یک مراحلی هم طی بشه. مبالغ هم بعضا مبالغ قابل توجهی هست که پرداخت میشه، اما به طور قطع همه اینها در پایان کار مواجه میشن با در واقع کشف فسادی که اینجا بوده و جعل اسناد و پرونده های تشکیل میشه، از این حیث با اون جائلین برخورد میشه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اصلاح ساختار بودجه بدون تاثیر منفی بر زندگی روزمره مردم و فشار به قشرهای آسیب پذیر تاکید کرد.
گروه ویژه اقدام مالی FATF بار دیگر تعلیق اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تمدید کرد. FATF اعلام کرده در حال حاضر تمام اقدامات خود بر ضد ایران به استثنای تماس با همه کشورها برای افزایش نظارت بر شعب بانک‌های کشورمان را متوقف کرده است. FATF یک سازمان بین دولتی است که اهداف اعلامی آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
با اجرای عملیات عمرانی در محدوده پل گیشا، تردد شهروندان از مسیر جنوب به شمال چمران و دور برگردان جلال آل احمد مشمول ثبت تخلف از طریق دوربین محدوده کنترل آلودگی هوا نمی شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت غیر مجاز لیزینگی کیمیا خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. 15 متهم این پرونده به اتهام مشارکت یا معاونت در عملیات واسپاری لیزینگ بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محاکمه می شود.
رئیس پلیس فرودگاه های کشور در نشست خبری افتود زائران استانهای تهران، سمنان، قم، قزوین، کردستان، همدان، لرستان و کاشان از ایستگاه پروازی فرودگاه امام خمینی عازم خواهند شد.
مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر 150 شهید گمنام دفاع مقدس از پنجشنبه این هفته و در ایام شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در شهرهای مختلف برگزار می شود. سردار محمد رضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفت از این تعداد 116 شهید گمنام و 34 شهید شناسایی شده است.
در دومین کنگره بین‌المللی امنیت سایبری در مسکو نمایندگان بیش از 60 کشور بر ضرورت مقابله با تهدیدهای برنامه‌ریزی شده از سوی برخی کشورها به ویژه آمریکا تاکید کردند.
رئیس جمهور آمریکا با وجود تبلیغ رسانه‌ای گسترده در مورد آغاز مذاکره با کره شمالی و در اوج گفتگوها اعلام کرد تحریم‌ها بر ضد کره شمالی را یک سال دیگر تمدید می‌کند.
بوریس جانسون نامزد انتخابات نخست وزیری انگلیس اعلام کرد می توانیم تا 31 اکتبر مصادف با 9 آبان از اتحادیه اروپا خارج شویم.
وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد اندرو موریسون مشاور وزیر خارجه انگلیس در امور مربوط به خاورمیانه قرار است فردا به تهران سفر کند.
در 5 روز آینده آسمان استان تهران آسمانی صاف و آفتابی است و فردا هم بعد از ظهر روی ارتفاعات شرقی استان منطقه فیروزکو انتظار افزایش ابر وجود دارد. دوشنبه و سه‌شنبه برای مناطق جنوب و غرب استان سرعت وزش بادگاهی افزایش پیدا می‌کند و احتمال گرد و خاک هم در استان وجود دارد. بیشینه دمای فردا در مهرآباد 38، شمیرانا 36 درجه خواهد شد و کمینه دمای شمیرانات فردا صبح 22، مهرآباد به 23 درجه خواهد رسید. تغییرات دمایی اولی 27 15، دماوند 30 18، شهریار 38 20، رباط کریم 40 23، فیروزکوه 31 14، لواسان 32 22 و ورامین 41 23 خواهد شد.
در پایان مجموعه خبری شامگاهی رادیو تهران صدای پایتخت باگاهی میرسانم که فردا یک شنبه دوم تیر 1398، 19 شوال 1440 هجری قمری و 23 ژوئن 2019 میلادی است. از آن صبح 4:02 دقیقه طول آفتاب ساعت 5:49 دقیقه بامداد است. شب بخیر، خداحافظ.